صداتون شنفتم. دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقا.
بیمه رو از بازار شبوسنگل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواد میتونه انتخاب بکنی. گم به گلو.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
هم میهن عزیز، هر قطره آب فرصتی است برای تداوم زندگی، اون رو آسان از دست ندیم. ساعت 11 رادیو تهران، پنج شنبه 23 بهمن و برنامه زنده سرمایه بیدار تقدیم به شما.
اونجوری که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم، باز یک مسئله اقتصادی است. شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به برنامه سرمایه بیدار که امروز پنج شنبه 23 بهمن ماه از رادیو تهران تقدیم حضورتون میشه. امیدوارم هر کجایی که هستید حالتون خوب باشه و با دل آرام همراه باشید با برنامه امروز سرمایه بیدار. برنامه‌ای که طبق روال همیشه قراره به بحث سرمایه گذاری در تولید بپردازه و ببینیم که ما مردم، حالا هر کس با بودجه خودش، چطور میتونه سهمی در تولید داشته باشه. همیشه وقتی که از سرمایه گذاری صحبت میکنیم باید به این فکر بکنیم که خب سرمایه بدون آگاهی هیچ وقت قرار نیست که وارد کاری بشه. در کنار اون باید مدل‌های اقتصادی جدید رو هم همیشه بهش توجه بکنیم. حالا میتونه این مدل‌های جدید مربوط بشه به شرکت‌های دانش بنیان، میتونه مربوط بشه به بازار بورس در حالا کالاهای مختلف در بخش‌های مختلف، و باید دید که با وجود نوسانات اقتصادی فعلی چطور میتونه مدیریت ریسک بکنه و سرمایه‌ام رو با آگاهی وارد بخشی بکنیم که بتونیم توش مفید باشیم. برنامه سرمایه بیدار قراره که به شما در همین حیطه کمک بکنه. همراه ما باشید. امروز حالا به طور ویژه‌تر می‌خوایم راجع به بحث لوازم یدکی خودرو صحبت بکنیم. اونایی که در این حیطه فعالن یا قصد دارن که ورود بکنن، حتما تا حوالی ساعت 12 همراه ما باشن. قراره که در ارتباط با بودجه سال آینده هم با یکی از نمایندگان مجلس صحبت بکنیم. که وجود داره اینه که هر وقت از سرمایه گذاری در تولید صحبت میکنیم، حالا همه میگن که خب فلش ها همه به سمت مسئولین میره، اما این واقعا یه همکاری دو جانبه است. یعنی هم مردم باید قدم بردارن و هم البته مسئولین باید چندین قدم به سمت مردم بردارن. اول اینکه ما مردم باید باور داشته باشیم به توان داخلی کشورمون و به عنوان یک مصرف کننده کالای با کیفیت ایرانی رو انتخاب بکنیم و کاری بکنیم که این بازارهای رقابتی در کشور خودمون هم شکل بگیره. و دوم اینکه سرمایه‌های خرد، سرمایه‌های کوچک رو هم به جای اینکه حالا برسونیم به واسطه‌ها و بازارهای غیر مولد، یه راهی براش پیدا بکنیم که این سرمایه‌ها وارد چرخه‌ی تولید بشن و حواسمون باشه به این که وقتی سرمایه مردمی وارد تولید بشه، اشتغال دیگه فقط یارزو نیست، یک واقعیت در دسترسه. کم نبودن کسایی که با بودجه خودشون توی شهر و روستای خودشون تلاش کردن برای اینکه کارآفرین باشن، برای خودشون شغل ایجاد بکنن. الان هم خودشون یک شغلی رو دارن و هم تونستن با توانی که ایجاد کردن برای آدمهای دیگر، افراد دیگر هم، حالا بسته به وسعشون، بسته به بزرگی کوچکی کارگاهشون، برای دیگران هم شغل ایجاد بکنن. و همین یعنی تلاش برای اینکه وارد شرخه تولید بشن و خیلی خیلی کار بزرگیه. همیشه هم حالا ما، درسته ما در برنامه سرمایه بیدار از صنایع مختلف و صنف مختلف صحبت میکنیم، اما همیشه قرار نیست که کار بزرگ انجام داد. قدم به قدم ما هم همراه شما هستیم. هر سوالی دارید، هر نکته‌ای دارید و هر سنفی که براتون جذابه برای اینکه وارد چرخه تولیدش بشید رو حتما با ما در میون بگذارید از طریق 3094. خب 11:05 هست و ممنونم که با ما همراهی در برنامه سرمایه بیدار. بودجه سال آینده در کمیسیون برنامه بودجه بررسی شد. طبق آخرین باری که با یکی دیگر از نمایندگان مجلس صحبت کرده بودیم، بهمون گفتن که حالا ما قراره از هفته گذشته وارد بحث جزئیات بودجه بشیم و بعد حالا بره وارد صحنه علنی مجلس بشه. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، و قراره که در همین رابطه باشون صحبت بکنیم. آقای کوچکی نژاد سلام، روز شما بخیر، خوش اومدید.
صدات خیلی ضعیفه.
آقای کوچکی نژاد صدای من رو دارید الان؟
الو.
خب فکر میکنم که باید مجدداً باهاشون ارتباط بگیریم برای اینکه این ارتباط خب.
الو.
آقای کوچکی نژاد الان صدای من رو دارید شما؟
الان تازه صدا خوب شد.
بسیار خب، خدا رو شکر. آقای کوچکی نژاد، ما هفته های گذشته با یکی دیگر از نماینده خب الان صدای من رو آقای کوچکی نژاد، ما هفته های گذشته با یکی دیگر از نمایندگان مجلس صحبت کردیم در ارتباط با بحث بودجه سال آینده و گفتن که ما هنوز وارد جزئیات بودجه نشدیم، که قرار بود هفته پیش بررسی بشه در خود کمیسیون و حالا بحث بعدن که بخواد وارد صحنه علنی مجلس بشه رو دنبال بکنیم. برای ما از جزئیات بودجه بفرمایید و از اینکه سرمایه گذاری در تولید چه بخشی از این بودجه رو به خودش اختصاص داده.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما فرآیند بودجه را از کمیسیون‌های تخصصی تا کمیسیون تدبیر تقریبا به اتمام رساندیم و سه روز هم نمایندگان فرصت داشتن پیشنهادات خودشان روی گزارش کمیسیون تدبیر هم ثبت بکنن، که این هم امروز 8 صبح تمام شد و الان شنبه ما انشاءالله که دوشیب یا سه‌شیب اون بررسی نهایی بودجه 1405 را انجام میدیم. بودجه 1405 خب یه بودجه است که با توجه به شرایط سخت تحریمی نفت و خدمت شما عرض کنم که و جهش ارز، قطعا یک سری ویژگی هایی داره که مجلس تلاش داره که نگاه ویژه به تولید داشته باشه، هم سفره مردم، یعنی هم به تولید بتوانه کمک بکنه، کوتاه مدت هم به مردم کمک بکنه.
بله.
و یه سری وام های تکلیفی داریم که همچنان در بودجه هست، مثلا وام های قرض رسانه برای اقتصادی، برای کارگاه کوچک و اقتصادی بیشتر بحث اقتصاد خانه، یعنی صنعت خانگی، و یه سری وام های تکلیفی از صندوق توسعه ملی داریم در خدمت شما هست که بخش های مختلف از نظر بهره بانکی، و یه سری هم منابعی داریم که با همین بهره عادی به تولید کنندگان میدن، و یه سری برگشتی های وام های سال های از سال 1399 به بعد، وام هایی که داده شده این وام ها برگشت میکنه به سیستم بانکی و دولت اینا رو حساب کتاب میکنه، از اون برگشتی منابع هم دارن بهره میگیرن برای کمک به تولید. این کمک هایی هست که در بحث بودجه هست. یک بحث های دیگری ما داریم در بخش نشاندار کردن پروژه های تولیدی، پروژه های دولتی، اینها هم از طریق مالیات انجام میگیره و یک بحثیم داریم که مجوزهای بی نشان به اعتقاد من این باشه باید بیشتر کار بکنن در تولید. استانها خلاصه پروژه های خودشان رو خیلی منظم بکنه ولی سرمایه گذار در میاد تولید بکنه، دیگر یک سال معطل نشه، در کوتاه مدت این کار انجام بدن که این هم قانون داره. متاسفانه این بخشی مده کندن، یعنی وقتی سرمایه گذار میاد منابعی که مردم دارن به این منابع را باید هدایت بکنیم و تشویق بکنیم به بخش تولید. این بخش ضعفهای دولت داره که تلاش داره قانون گذار به نظر روی اجرای قانون این بخش یه مده سرعت بدن که سرمایه اونایی که منابعی دارن در اختیار و میخوان یه کاری انجام بدن حداقل تشویق بشن بیان به سمت تولید.
خیلی ممنونم آقای کوچکی نژاد. سرمایه گذار به پیشبینی پذیری احتیاج داره برای اینکه احساس امنیت بکنه و سرمایه‌اش رو وارد چرخه تولید بکنه. آیا در برنامه بودجه سال آینده تمهیدی براش فکر شده، اندیشیده شده تا حالا با وجود اگر که شوک‌های ناگهانی در رابطه با ارز و عوارض و تعرفه‌ها و یا حتی انرژی واحدهای تولیدی اتفاق بیفته بشه این کار رو مدیریت کرد؟
این بخش اون چنان در بودجه شفاف دیده نشده، یعنی نه منابع ریسک پذیری که در اختیار افراد قرار بگیره با توجه به این تحولات و تنش‌های شدید اقتصادی که ما داریم و بحث جهش قیمت ارز، اصولا بازار تولید دچار یک مشکل میشه. البته با این اقداماتی که دولت انجام داد و ارز ترجیحی را برداشت و رفت به سمت ارز تقریبا مرکز مبادله تجاری، یعنی تقریبا به ارز آزاد نزدیک شده، ولی همچنان شنیدم بانک مرکزی و صنعت و جای دیگر اون چیزها را گذاشت، یعنی همچنان اون بحثا را دارن. به اعتقاد من باید سیستم سریع خودش جابجا بکنه و مردم اونایی که هم میخوان واردات بکنن هم اونایی که صادرات دارن دیگر اینقدر در پیش خمه بانک مرکزی و اقتصاددارایی نباشن، این و یا دستگاهی مثل صنعت معدن اینها. اینها یه مدار گیرهایی داره که این گیرها رو با این بحث آزادسازی ارز به اعتقاد من باید فرآیند قانونی خیلی سرعت انجام بگیره. کسی که صادر میکنه بتونه ارز خودش به دیگری که تولید کننده است منتقل بکنه، به دولت فقط یه حساب کتاب داشته باشه، زیاد اینا رو اذیت نکنه.
یکی از منابعی که دولت برای در واقع تامین بودجه سال آینده عنوان کرده بود بحث مالیات ها بود. حالا می‌خواستم از شما بپرسم که بعد با توجه به بحث عدالت مالیاتی در بودجه سال آینده کشورمون، آیا تمهیدی اندیشیده شده تا بین سود حاصل از تولید و سود حاصل از فعالیت‌های غیر مولد یک تفاوتی قائل بشن و حالا بتونن که مالیات‌های مشوق‌های مالیاتی یعنی در نظر بگیرن تا اون شخص بتونه سودش رو مجددا وارد کار و تولید بکنه؟
خب ببین، ما وقتی که ارز آزاد کردیم قطعاً عوارض گمرکی هم تبعیت میکنه از این ارز آزاد. تنها راه اینه که دولت یک سری اختیارات خود دولت داره در رابطه با بحث گمرکی و عوارض مالیاتی، خود مالیات که اینها قوانین دست دولت باز گذاشته که در بخش تولید بتونه کمک ویژه بکنه. قطعاً دولت این کمک رو انجام میده.
یعنی معتقدید که این در واقع منابع در بودجه در نظر گرفته شده؟
نه، همچین منابعی که خب ما در بودجه در نظر نمیگیریم که بیه مثلا این منبع، ولی ما تشویقاتی که در حوزه تولید داره و صادرات داره و خطمان شما در این بخش ها قوانین ثابته، به اون قوانین میتوانه به تولید کننده کمک بکنه که و در اون بخش خطمان شما از کنم که هم ارز صادراتی را راحت‌تر بهش بدن و قیمت ارز هم مشخصه، دیگر اینقدر پیچ‌خم نداره که ارزهای مختلف داشته باشن مردم سرگردان باشن. به اعتقاد من روان فرآیند قانونی را به فرآیند عملیات بوروکراسی را اگه ما آسان بکنیم تولید کنندگان راحت‌ترن، میتوانن یعنی یه مدت سرعت بدن و منابعی که تو بیرون هست این منابع میتونه بیاد به سمت داخل به جای اینکه برای تو دلالی
ارزشی زای دیگه. آقای کوچک نژاد، شما بودجه سال آینده رو در کمیسیون حالا به طور کامل بررسی کردید و بودجه هم که خب یه سند کاغذی، حقیقتاً ضمانت اجرایی لازم داره و اجرای اون خیلی خیلی اهمیت داره. مجلس چه ابزار نظارتی جدیدی رو در سال آینده قرار به کار بگیره تا مطمئن بشه که اون ردیف‌های اعتباری به ویژه در بخش تولید واقعا صرف توسعه زیرساخت‌ها میشن و در نیمه راه صرف هزینه‌های جاری دولت نمیشه؟ فکر شده براش در داخل کمیسیون؟
ببین، مجلس واقعا مدام این بحث نظارت روی هم برنامه توسعه هفتم که برای بودجه بخش تبادل برنامه هفتمه، یعنی هفتم برای که اجرا بشه، خب مجلس روی برنامه هفتم خیلی هم تلاش کرده و اخیراً خب یه ارزیابی روی برنامه هفتم یک ساله داشته و بعد از اینم داره این نظارت روی بودجه انجام میده. اینکه دولت بتونه بودجه مثلا بخش تولید رو ببره در جای دیگه، نه، مسیر بسته شده سمت دولت. اینکه کمتر تخصیص بدن، کمتر به تولید کنندگان بدن، اینه بله، دولت اصولا متأسفانه در این بخش یه مدد. البته باید تکلیف بانک ها هم روشن بکنن، بانک ها به اعتراضش هم منفی هست، رفتن بانک مرکزی خط اعتباری به اونها نمیده. قرار بود که یه پیشنهادی بیاد، هنوزم این تقریبا در بودجه هم نیامد. بدهکاری بانک ها به بانک مرکزی با بدهکاری دولت، اینها با هم تعاطر بشن، بانک ها را از تراز منفی به نقطه صفر برسن که بانک ها بتوانن از تراز منفی بیرون بیان، بتوانن از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده بکنن و کمک بکنن به تولید. همین یک رقم را مجلس اگه قانون میخواد، از اون بانک مرکزی مقاومت میکنه، میگه من این کار را نمی کنم، چون به هر حال بانک ها به بانک مرکزی باید کارن، بانک مرکزی باید اون را صفر کنه و دولت طرف کار باشه.
بله.
یه مدت مقاومت در این بخش هست،
یعنی از نظر بانک ها هنوز به طور جدی ما مطمئن نیستیم که بشه حالا حمایت ها رو دریافت کرد.
بانک ها تا تراز منفیشن به تراز مثبت یا تراز صفر نرسه، همچنان ما گرفتاریم. بانک مرکزی هم میگه چون تراز منفی دارین، به خاطر همین نمیشون از خط اعتباری من که استفاده بکنین، یعنی منابعی که دولت داره، مثلا 25000 میلیون قرار شد که در همین بحث ارز برای سرمایه‌گذاری گردش به تولید کنندگان بدن، چون بانک تراز منفی هست نمیتونن از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده بکنن، که این یه مشکلی است که در سیستم بانکی وجود داره و تلاش اینه حلش کنیم.
خب در تلاشید که حل بکنید، با چه برنامه مجلس چجوری قراره که بانک ها رو مجاب بکنه؟ واقعا
دولت هم میتوانه، خود دولت، ولی خب در فید قانونی وجود داره که بانک مرکزی با بانک ها وارد یک و وزارت اقتصاد وارد این بشه که طلب بانک مرکزی از بانک ها رو ببره به سمت طلب بانک مرکزی از دولت، بانک ها را تقریبا آزاد کنه، چون بیشتر بدهکاری تراز منفی بانک ها از همین یارانه است که دولت از طریق بانک ها استفاده کرده، مثلا در مسکن، مثلا در تولید، در جای دیگر، و دولت بدهکاری خودش را پرداخت نکرده و بانک ها بدهکار بانک مرکزی هست. اگه دولت این طلب خودش را بیاره از به سمت بانک مرکزی، حالا بانک مرکزی هرچی به دولت طلب داره، بانک ها را آزاد بکنن، شاید ما روند حمایت از تولید را سرعت بیشتری داریم.
بسیار خب، پس ما در هفته آینده حتما این مورد رو پیگیری خواهیم کرد از طرف مجلس. یه سوال دیگر هم دارم، ما راجع به 700 همت حمایت دولت که صحبت میکنیم، یک نگرانی که همیشه وجود داره اینه که صنایع خرد و کوچیک در نظر گرفته نشن یا نتونند که از این حمایت رو استفاده بکنن. در مجلس، در داخل کمیسیون برنامه و بودجه، چه سازوکاری چیده شده که این حمایت برسه به دست صنایع خرد و متوسط؟ چون صنایع بزرگ خب شرایطشون اصلا فرق میکنه.
ما فکر کنم که صنایع خرد و کوچک هم از اون 100000 میلیارد وامی که در بخش وامهای تکلیفی 4% قسطدهنده از بهره میگیرن و هم از منابعی که برای دستگاه حمایتی مثل امداد و بهزیستی و اینها در بخش تولید خانگی دارن انجام میدن و از اینا داره خیلی استفاده میکنه. هم یک وام تکلیفی مناطق محروم، دفتر مناطق محروم داره که طریق سیستم بانکی دارن کمک میکنن و بیشترین مشکل ما روی صنایع بزرگ هست که ما گرفتاریم.
یعنی شما معتقدید که این 700 همت حمایت دولت باید برسه به صنایع بزرگتر؟
بیشتر به اون سن باید برسه. صنایع کوچک به اعتقاد ما یه سری تشویقات، یه سری خدمت شما شبهاتی ما داره داخل داریم برای اونها.
یعنی میشه بودجه اونها از راه در واقع تدابیر قبلی تأمین بشه؟
بله بله درست.
و باید بره به سمت صنایع بزرگتر. صنایع متوسط چطور؟
این بزرگ متوسط با همان تقریبا دچار مشکل اساسی هست.
بله جناب آقای کوچک نژاد، راجب تورمزا نبودن این حمایت هم میخواستم ازتون سوال بکنم، آیا برنامه‌ای داری در مجلس براش فکر کردید؟
ببین اگه بانک ها دقت بکنه به دولت یه مدت خودش کوتاه بکنه، زیاد دخالت نکنه، بانک هم دقت بکنه، مجلس نظارت بکنه، منابع به سمت تولید بیاد، قطعا تولید تورم پایین میاره. اگه غیر این باشه با منابع بیاد و در نهایت به سمت وابسته واسطه گیری و عرض و طلا و مسکن و اینها بیاد، قطعا دچار مشکل میشیم. مطلب باشه تورم.
این حمایت دولت خودش رو قراره که در کدام شاخص نشون بده؟ کجا باید ما متوجه تغییرات بشیم؟
با این اصولا در تورم خودش نشون میده که ما اگر بتوانیم تولید خودمان را به سرعت حمایت بکنیم و تولید کنندگان بیان تولید داشته باشن، قطعا در تولید تورم خود به خود کاهش پیدا میکنه و اجناس و امکاناتی که مردم نیاز دارن ارزان میشه و صادرات بیشتر میشه. ارز آبادی میکی که یکی از بحرانی ترین بحث های ما بحث ارزه.
خب اینه چه زمانی میشه انتظار داشت آقای کوچک نژاد؟ بعد چه مدت از اجرای طرح حمایتی دولت میشه انتظاراتی که شما گفتید رو حالا مردم دنبال بکنن؟
اما من میگم که ما همه باید تلاش بکنیم که منابعی که برها در کشور دیده شده، این منابع رو بانک ها پرداخت بکنن. اون گیر بانک ها و بانک مرکزی باید یه طوری حل بکنه دولت، و از اون برم منابعی که میاد به سمت تولید بده. یعنی این مراقبت های ویژه رو باید دستگاه ها، چی دستگاه نظارتی چی دستگاه اجرایی باید انجام بدن که ما هر چقدر تولید رو بتونیم رشد بدیم به همون نسبت صادرات ما بیشتر میشه. ارز آوری ما که ارز نفت از تحریم های شدید نفتی هستیم، ارز مشکل داریم، ارز نفت و دانشه باید ارز صادراتی بیشتر به داد ما برسه. ارز صادراتی اگه تولید نداشته باشیم قطعا کاهش پیدا بکنیم دچار مشکل میشیم.
ممنونم از شما.
ما به تولید بیشتر توجه بکنیم.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا.
ساعت 12 4 شماره آخر 2868 خواستن که در ارتباط با گاوداری ما توی برنامه‌مون صحبت بکنیم و اونایی که دوستان سرمایه‌شون وارد این حوزه بکنن. ممنونم از شما آقای احمد رضا میر هم پیام ارسال کردم. ممنونم از لطف شما. سوالاتتون رو میتونید از 30094 بپرسید از برنامه سرمایه بیدار. اما اگر که بخوایم راجع به صنعتی صحبت بکنیم که خب واقعا هیچ وقت از حرکت نمیسته، همیشه جاری و ساری، باید بریم مستقیم به سراغ صنعت قطعه سازی و تولید لوازم یدکی. چون تا زمانی که چرخ خودروی توی این مملکت میچرخه نیاز به قطعه وجود داره و مثل نیاز به اکسیژن همگانی دائمیه. بازاری که خلاصه هرگز نمیخوابه. الان در کشور ما بیشتر از 25 میلیون خودرو دارن تردد میکنن و این یعنی 25 میلیون مصرف کننده بالقوه که قطعا هر روز به ترمز، فیلتر، قطعات موتوری و جلوبندی احتیاج دارن. و این بازار بازاری که تاریخ انقضا نداره. صحبت از یک اتفاق زودگذرم نمی‌کنیم وقتی که از صنعت لوازم یدکی خودرو حرف می‌زنیم و حالا از وارد کننده بودن تا صاحب نام شدن، سالهاست که بازار ما میزبان قطعات بی‌کیفیت یا شناسنامه‌ای داره که ارز زیادی رو از کشور دارن خارج می‌کنه. اما فرصت طلایی دقیقاً همینجا هست، چون خلای قطعه با کیفیت ایرانی وجود داره و در این حوزه اگر که سرمایه گذاری بشه و از دانش مهندسان جوان ایرانی هم استفاده بشه، میتونیم به قطعاتی برسیم که بتونه حالا با جلوگیری کردن از خروج ارز چرخه اقتصاد کشورمون رو هم بهتر به چرخونه. حالا قراره که ما در ارتباط باشیم با یکی از اعضای اتحادیه لوازم یدکی خودرو، با ایشون صحبت بکنیم، اطلاعات بیشتر از خودشون جویا بشیم. جناب آقای سید احمد حسینی، رئیس عضو اتحادیه لوازم یدکی خودرو، سلام بر شما، خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که با ما همراهید. آقای حسینی، ما در برنامه‌مون قراره که از سرمایه‌گذاری در تولید صحبت بکنیم و اونهایی که میخوان امیدوارانه وارد این صنعت بشن، حالا با وجود تمام مواردی که وجود داره و هممون قطعا شاهدش هستیم، برای ما بفرمایید که اگر کسی حالا بخواد یک برآوردی داشته باشه از صنعت خودروی کشور و بدونه که چطور میتونه وارد حیطه تولید لوازم یدکی خودرو بشه، باید چه کارهایی رو انجام بده و الان این بازار در چه وضعی قرار داره؟
باید خدمت شما عرض بکنم به صورت کلی همه حوزه کسب و کارها امروز نسبت به گذشته تغییر کرده. یعنی شاید در گذشته بیشتر حوزه کسب و کارها بر تجربیات پیشکسوتان و بزرگان در واقع پایه‌گذاری می‌شد. امروز داشتن علم روز نسبت به قوانین و حوزه های کسب و کاری و دانش روز هم لازمه شروع کسب و کاره. و همه عزیزانی که چه در حوزه تولید چه در حوزه بازرگانی قصد ورود رو دارن، حتما توصیه میکنم علل خصوص نسل جوان که خودشون رو به دانش روز مجهز بکنن. خب این دانش روز هم حوزه های مالی رو در بر میگیره، هم حوزه های ارتباطی. دانش روز مثل زبان، رایانه ها، مثل هوش مصنوعی و به هر حال حوزه های قوانین. امروز اگر یک نفری که میخواد وارد حوزه کسب و کار بشه، اگر نسبت به قوانین روز مرتبط با کسب و کار آگاه نباشد، حتما چالش های اساسی براش رو خواهد داد. اگر به این دو مجهز باشد، قطعا همونطوری که شما هم در صحبتتون فرمودید، حوزه قطعات یدکی یک حوزه پویایی است، چه در حوزه بازرگانی چه در حوزه تولیدش. بالغ بر 25 میلیون خودرو در حال تردد در کشور ما هستند. خب قاطبه این خودروها عمر مفیدشون رو گذران کردن و هر حال بازاری است پویا و قابلیت سرمایه گذاری بالایی رو داره. علل خصوص باید عرض بکنم ما تو حوزه قطعات یدکی خودرو به غیر از قطعاتی که شاید هنوز به جهت تحریم‌های ظالمانه تکنولوژی ساختشون در کشور وارد نشده،
بله،
تولید کنندگان ما الحق و الانصاف در حوزه‌های بین‌المللی حرف برای گفتن دارن. ما در حوزه‌هایی مثل گوش و پیستون خودرو که در واقع قلب تپنده هر خودرویی است، ما روز تولید کنندگان داخلیمون سطح کیفی رو به اندازه‌ای بالا بردن که تقریبا قطعات خارجی مشابه، علیرغم اینکه ما ممنوعیت واردات نداریم، خیلی بازار اقبالی در حوزه کشور ما ندارن و این ظرفیت در حوزه‌های مختلف وجود داره.
ممنونم. آقای حسینی، اگر که کسی بخواد با یک سرمایه معمولی شروع بکنه، اول اینکه برام بفرمایید حداقل بودجه که باید داشته باشه چقدره، و اینکه شما پیشنهاد میدید که بره به سراغ چه قطعه تا هم حالا زودتر به فروش بره و بازار نیاز داشته باشه به اون قصه.
خب ببینید، اگر در حوزه تولید بخوایم صحبت بکنیم، این که قطعا قطعات پر مصرف خب خیلی اقبال بیشتری دارم، ولی عرض کردم قبلش حتما باید مجهز به دانش فنیش باشه و بازاریابی اون قطعات رو کرده باشه. خودروهای داخلی مثل خودروسازی‌های داخلی با توجه به کثرت خودروهایی که در کشور دارند، خب اقبال بیشتری دارن. ولی اگر دوستانی که در حوزه به هر حال گام‌های اول رو طی کردن، یا اینکه در حوزه سرمایه‌گذاری یا با امنیت بالاتری برخوردار هستن، خودروهای مونتاژی ما خودروهای جدیدی هستن که وارد بازار کشور ما شدند و هم کمتر در اونها سرمایه گذاری انجام شده. خب در اون حوزه خودروها شاید از نظر تعداد و تیراژ مصرف کمتری باشه، ولی خب قطعا حاشیه سود بالاتری رو داره. خب میتونن در اون حوزه، خب علل قاعده ما اگر قطعات خودرو رو به 3 دسته تقسیم بکنیم، قطعات پرمصرف، با مصرف متوسط و کم مصرف، قطعات پرمصرف اقبال بیشتری دارن. خب قطعات لاستیکی هستن، فلزی هستن، پلاستیکی هستن، تو این حوزه ها میتونن ورود پیدا بکنن. یه خودرو حداقل بالا بر 4000 قطعه رو شامل میشه،
بله،
و این قطعات طیف های وسیعی دارن و میتونن با سرمایه های حتی ناچیزی استارتن کار رو بزنن.
یعنی الان اگر کسی بخواد با یه سرمایه متوسط، مثلا یه پول خرید یه واحد آپارتمان، بخواد وارد این حوزه بشه، ریسکش براش بالا یا به صرفه است؟ در چه مدتی به سود میرسه؟
اگر دانش فنیش رو داشته باشه، ریسکش بسیار پایینه و بازار جذابی رو براش خواهد داشت و میتونه وارد این بازار بشه. ما اگر عزیزان در حوزه قطعات الکتریکی عرض کردم اگر اون دانش فنی رو داشته باشن و با برنامه‌ریزی واردش بشن، تقریبا میتونم بگم ما ریسک پذیریش و اینکه خدا اینا کرده به شکست منجر شدنش بسیار درصدش پایین هستش. یعنی شما اگر از افرادی هم که در این حوزه شکست خوردن یا منتج به نتایج مطلوب نشدن بررسی بفرمایید، معمولا افرادی هستن که با برنامه‌ریزی و دانش فنی وارد کار نشده باشن یا حداقل سرمایه گذاری ها رو در نظر نگرفته باشن. شاید باید یه نکته رو عرض بکنم که به دوستان توصیه‌ام اینه که برای گام های اول در واقع روی سرمایه و وام ها خیلی